سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. توفیق شما خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین اهواز شرف حضور دارم و خدا رو شکر میکنم مراسم که دوستان مؤسسه عصر ظهور زحمت برگزاریش رو کشیدن و حرکت در واقع ایجاد جنبش‌های اجتماعی رو در دستور کار خودشون گذاشتن، خب این یک حرکت میمون و مبارکی است که توفیق دارم خدمت شما باشم. با توجه به نکاتی که در همین کلیپ ملاحظه فرمودید و طرح گام دومی که حضرت آقا رسما اعلام فرمودند، ما 40 سال اول رو به حول قوه الهی گذروندیم، 40 سال دوم انشالله آغاز میشه. البته دقیقش 1444ه. بازه زمانی 1444 تا امروز تقریبا 43 سال دیگه، 43-44 سال دیگه که بازه زمانی اصلی حرکت ماست. میگم 43 سال به خاطر اینکه عدد 1444 قمری تا 1444 شمسی هدف ماست. مرداد 1301 و 402 سال 1444 قمریه، یعنی تقریبا 2-3 سال دیگه. امسال سال 1400 قمریه، 1440 قمری. 1444 قمری تا 1444 شمسی حدود 42 سال میشه. این بازه زمانی انشالله بازه تحقق تمدن نوین اسلامی است که رؤوس کلیش رو حضرت آقا دو ماه پیش ابلاغ فرمودند. عنوان عامش پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی است. عنوان خاصش ایران 1444 در جهان 2065. یعنی مشخص شد از سال 1182 تا 84 که پروژه شروع شد تا امروز که تقریبا 15 سال از برنامه میگذره تنظیمش، مشخص شد جهان در اون روزگار چه شرایطی داره، چه چارچوب و چهره‌ای داره، ایران در اون دوران چه ویژگی داره. الان هم که خدمت دوستان در دانشگاه شهید چمران بودیم، انتهای عرایزم به دوستان دانشجو عرض کردم که ادعای ما نیست، ادعای آقای ریچارد در واقع، یعنی شخصیت اصلی که توی سازمان ملل این طرحهای استراتژیک رو برای سازمان ملل تهیه میکنه و چارچوب رو میبینه، ایشون صراحتاً در برنامه 1400 سال 2050 میلادی، یعنی در واقع الان چقدرش مونده؟ 30 و تقریباً یک سال دیگرش مونده. ایشون ریچارد واتسون میگه که ایران و ترکیه و کشور مکزیک در سال 2050 میلادی قدرت جهانی رو در اختیار دارن. خب شما ببینید در اینجا اسم آمریکا نیست، اسم اروپا هیچ کدومش نیست، اسم چین نیست. یعنی چی ایران، ترکیه و کشور مکزیک کلید قدرت جهانی رو در اختیار دارن؟ میگه که به دلیل اینکه مکزیکی ها الان 45 میلیون نفر وارد خاک آمریکا شدن در طول 30-40 سال گذشته و زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، داخل شدن توی فرهنگ آمریکا، بعد با هم زندگی میکنن، مثلا کارگرن توی محیط کارگری با هم زندگی میکنن، زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، فرهنگ آمریکایی رو نمیپذیرن، اینا دارن تکثیر میشن. اصلا راز این دیواری که آمریکا داره میکشه بین آمریکا و مکزیک، این دیوار حدود 3700 کیلومتره. دعوایی که دیروز بین رئیس مجلس آمریکا خانم نانسی پلوسی با آقای دونالد ترامپ بود که درگیریشون هم بالا گرفته، چرا ترامپ دنبال اینه که این دیوار رو بکشه؟ از زمان جورج بوش دیوار کشیدن شروع شد، چون اینا نگران این آمریکای لاتینی ها به خصوص مکزیکی ها دارن میان، دارن کشور آمریکا رو اشغال میکنن، که این چه بخوان چه نخوان این اتفاق میفته دیگه. و آمریکا در سال 1000 تقریبا سال 2050 میلادی از یک کشور انگلیسی زبان تبدیل میشه به یک کشور اسپانیایی زبان و میفته دست مکزیکی ها. حالا آمریکایی ها متوسل به دیوارکشی شدن و متوسل به گارد امنیتی و ارتش و اینجور حرفا که نذارن این جمعیت بیاد. ولی 2050 میلادی بالاخره آمریکای لاتینی ها عموما و مکزیک خصوصا ابرقدرت قاره آمریکا خواهد بود به جای آمریکای فعلی. در اروپا کشور ترکیه که در آستانه ورود به اتحادیه اروپا بود، بعد از اینکه این طرح‌ها تو سازمان ملل مشخص شد و آقای ریچارد واتسون اعلام کرد که ترکیه اگر به اتحادیه اروپا بپیونده ابرقدرت قاره اروپا میشه و از آلمان و انگلیس و فرانسه قوی‌تر میتونه قاره رو مدیریت کنه، خانم یعنی صدر اعظم آلمان خانم مرکل رسما ایستاد که آلمان اجازه نده که کشور ترکیه بیاد جزء اتحادیه اروپا. این دعوایی که الان بین اتحادیه اروپا با ترکیه هست، ترکیه رو راه نمیدن، حتی زمین سازی هم شد برای کودتای پارسال توی ترکیه، برای اینکه کشور ترکیه برای اتحادیه اروپا خطرناکه و راش ندن با توجه به بررسی‌ای که شده، چون میدونید اینا جمعیت زیادی از ترکیه رو فرستادن در کشور آلمان، الان نزدیک 3-4 میلیون نفر ترکیه تو آلمانه، اینا زبان آلمانی یاد نمیگیرن، دارن تکثیر میشن، آلمان خیلی نگران از این وضعیت. اما به هر جهت ابرقدرت اتحادیه اروپا میشود کشور ترکیه. ایران چرا در سال 2050 میلادی ابرقدرت جهانه؟ آقای واتسون میگه ایران میتونه سیستم عامل تولید کنه. الان شما کامپیوترتون یه سیستم عامل باید روش نصب کنید، لینوکس، ویندوز، موبایلتون، تبلتتون، اندروید. این سیستم عامل وقتی ویروسی میشه برش میدارید یه سیستم عامل دیگه میریزید. حکومت ها هم همین جوری هم. حکومت ها باید سیستم عامل بریزن. سیستم عامل امروز جهان لیبرالیزمه. یعنی همه دنیا تو اقتصاد و فرهنگ و سیاست از لیبرالیزم، یعنی از این سیستم عامل استفاده میکنن به نام لیبرالیزم. در سال 2000 در واقع تقریبا 2035-2036 یعنی حدود 14-15 سال دیگه، همون عدد 14-14 خودمون، عدد 1414 تقریبا 16 سال دیگه، پیش بینی برای اینکه لیبرالیسم تو این مدت دیگه کلن از صحنه مدیریت جهان خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی ناکارآمدیش در نظام مالی و بانکی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاست خارجی، در نظام تعلیم تربیت و غیره، نظام خانواده، ناکارآمدیشو نشون میده، خود به خود حذف میشه. افقش سال 2035 دیگه. یعنی ما تقریبا 14-15 سال 16 سال وقت داریم که زودتر برای اداره جهان سیستم عامل تولید کنیم. ایران تنها کشوری است که واتسون میگه نکاتی که حضرت آقا تو این چند دهه فرموده رو در آوردن فهرست کردن، میگن که ایران رهبرش برنامه‌ریزی کرده ایران ایدئولوژی و سیستم عامل اداره جهان رو ارائه کنه. پس ما ابرقدرتی میشویم که به دنیا میگیم چجوری عمل کنه. یعنی همینطوری که الان توی عراق و سوریه و جای دیگه از نظر نظامی میگیم چجوری بجنگن، اون روز از حیث فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، تکنولوژیک و غیره. اینا بخشی از شقوق تمدن نوین اسلامی است که حضرت آقا در این پروژه 1444 40 خورده سال دیگه ترسیم فرمودن. برای اداره جهان سازمان ملل 13 تا ترند، 13 تا روند داده. یعنی خود واتسون 13 تا روند داده، اون چیزایی که مثل میدون وسط این تقاطع ها میبینید اونا اسمشون ترنده، یعنی روندهایی که هست. 13 تا مصیبت دیگه، یکیش بدهی جهانیه، دبت، یکیش بیماری استرابه که نسل‌ها، توده‌های انسانی، نظام اجتماعی به شدت ناامیدند. شما بعضی از این رگه‌ها رو تو جوان‌های داخلی کشور خودمون هم دیدید. این موج جهانیه. انکسایتی یا استراب یه بیماری جهانیه. در نسل بعدی خیلی بیشتر شیوع داره. یکی از کارهای فرهنگی که باید انجام بشه مبارزه با موج جهانی استرابه. افراد احساس می‌کنن نمی‌رسن. یه هدف گذاری میکنن نمیرسن، نمیشه، نخواهد شد، اون آرامش رو ندارن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این کجاست؟ این استرابی که بیماری شایعه تقریبا 30-40 سال آینده است. کجا؟ پیری، ایجینگ، زاد و ولد کم میشه تو جهان و پیری شکل میگیره. شهرنشینی مفرط، 90% روستاها از بین میره، همه شهرنشین میشن. دیجیتالی شدن زندگی، دیجیتالیزیشن، یعنی اگه الان از جوان ها موبایلشون رو بگیری نمیتونن زندگی کنن، همه چیزشون آلوده و وابسته شده به این. این در آینده به شدت جدی تر میشه. اینوار منتال چنج یا تغییرات زیست محیطی که خب شما توی خوزستان ریزگردهاشو دارید، سیل رو دارید، مشکلات عدیدش رو ملزم میفرمایید، این جدیه. ما نسبت به این 13 تایی که اینا تعریف کردن، یکیش هم البته تغییر قدرت در جهان از غرب به شرقه، یعنی پاور شیفتی که صورت میگیره. میبینید پاور شیفت از است به صورت از غرب به شرق، قدرت از غرب کره زمین از آمریکا اروپا میاد به سمت شرق، مرکز جهان میشه شرق. این 13 تایی که اینا طراحی کردن به نسبتش حضرت آقا برای سال 1444 180 ترند داده، یعنی 30 سالی که ایشون مدیریت و رهبری داشتن برای اداره تمدن نوین، شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و اداره ایران آینده و جهان آینده 180 ترند دادن که بخش عمدهش قرآنیه، رواییه و مؤلفه‌ای است که در مدل مکتب آینده شناسی خاص ایشون ویژگی داره. حالا مکتب خاص ایشون یا اسلام میشه چی؟ اسلام نمیاد فقط مصیبت رو ببینه، بلکه براش ترازیابی میکنه. مثلا ایشون میفرماد انسان تراز، اونو باید تعریف کنی، وضع امروز انسان چیه، این مصیبت انسان امروز به سمت اون تراز رو ببینید. مثلا در مورد بدهی جهان ایشون میفرماد آقایی و سروری دلار رو بزنید، این مشکل بدهی رو حل کرده، چون این جادوی پولی و مالیه، به سمت اون افق مطلوب که میشه مثلا نظام مالی تراز. این ترازها رو ایشون تعریف کرده، مسئله حرکت از وضع موجود رو هم دیدن. بازه زمانی وسط یعنی تقریبا 1414 که میشه حدود تقریبا 16 سال دیگه، 16-17 سال دیگه، این بازه زمانی بازه زمانی است که 43-44 تا از ترندها و روندهایی که ایشون معین کرده باید پیاده بشه. ساختار لایه رنگهایی که میبینید برنامه های 5 ساله کشوره، یعنی به نسبت حالا اون باند بنفش که برنامه موجوده، بعد از این دیگه لایه به لایه برنامه 5 ساله. آنچه که مطرحه اینه که به نسبت ترندهایی که الان سازمان ملل برای اداره جهان داره کلن 13 تا مصیبت شناسایی کرده، اما جامعیت نگاه حضرت آقا به عنوان یک رهبر جهانی و یک استراتژیست جهانی و یک حکیم الهی اینه که در 30 سال گذشته مسائل آن به آن نوشرندهی که مطرح شده در نسبت با دستگاه ها، از آموزش پرورش تا سیاست خارجی، از انرژی تا قوه قضاییه، از پلیس تا رسانه، از آموزش عالی و تولید علوم انسانی دینی تا نظام صنعتی و غیره، اینا رو مورد به مورد حکیمانه، موشکافانه، چارچوبش مشخص کردن حدود 180 تا شده که بخشی از اینا طراحی و تبیینش تو قالب دکترین ها در واقع وظیفه مرکز ماست. اجمالاً پس اینها یعنی آقای ریچارد واتسون و سازمان ملل و دیگران حرفشون اینه که در سال 2050 میلادی ایران یک ابرقدرت و به جهان مدل میده دنیا بدونه چجوری عمل کنه. این مدلی که ارائه میشه کی چارچوبشو تعریف کرده؟ امام راحل رضوان الله تعالی علیه در طول 10 سال اول و حضرت آقا در 30 سالی اخیر. اینها حالا بعضی از اجزا شما بعداً منتشر میکنیم، بیشتر در جریان قرار میگیرید در 800 روز آینده که وارد سال 1400 میشیم، که این بازه زمانی است که ما این طرحو بعد معرفی کنیم، این ابعاد ایشون مورد نظر ایشون. اما ایران 1444 یعنی تمدن نوین اسلامی و خاص ایران نیست، برای همه جهانه. الان میگیم تمدن غرب، ما توی ایران الان داریم غربی زندگی میکنیم، درسته که تمدن مال غربه، اما ما الان شؤون و شقوق جدی تمدن غرب رو گرفتیم، یعنی عمده شؤون زندگی ما الان غربیه متاسفانه. معماریمون، پوشاکمون، خوراکمون، تحصیلاتمون، نظام سنجش فهم و سازوکارهای دیگه در جامعهمون. تمدن نوین اسلامی تمدن است که فقط برای ما ایرانی‌ها نیست، برای سطح جهان این چارچوب رو نشون میده. پروژه گام دومی که ایشون اخیراً اعلام فرمود و آنچه که دو سه ماه پیش در قالب ایران 1444 و پروژه قرن جدید مطرح کرده بودن، به خصوص توسط مجموعه فکری فرهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها باید جلسات کارشناسی براش گذاشته بشه و اینها باید به گفتمان عمومی تبدیل بشه. مهمترین راهی که یه چیزی به گفتمان عمومی تبدیل بشه مسئله جنبش‌های اجتماعی. فوت کوزه‌گری در حرکت سیستمی و نظام‌سازی در حرکت تشکیلاتی جنبش اجتماعیه. من این پنج لایه رو ترسیم کنم. اول چشمه است. چشمه میاد پر آب میشه، از اون کاستش آب میرزه بیرون. میگیم موج. موج اجتماعی. موج یه مقدار این آب میاد پایین دامنه کوه خیس میکنه این خاک‌ها رو. دیگه خاک‌ها دیگه خاک نیستن، گلن. رنگ گرفتن، بو گرفتن و تبدیل شدن به گل، دیگه خاک نیستن. قبلا خشک بود، الان آبی که از چشمه آمد نرو به میگن جنبش. اگه جریان پیدا کرد، اومد کف دشت شد کارون، بهش میگن جریان، میگیم جریان فرهنگی، جریان اجتماعی، جریان سیاسی. اگه رفت ریخت دریا، دوباره تبخیر شد، آمد تو کوه، بارید، رفت زیر زمین، دوباره به صورت چشمه اومد بیرون، این چرخه هی ادامه پیدا کرد، به این میگن نهضت. پس موج، موج تو چشمه، اول چشمه که تعریف موج، جنبش، جریان و نهضت. نهضت انبیا، نهضت ائمه علیهم السلام یک نهضته. انقلاب اسلامی در راستای این نهضت شکل گرفته، تعداد زیادی جریان داره. ما باید جریان شناسی کنیم، جریان فرهنگی، سیاسی، علمی، اقتصادی، اجتماعی و غیره. این جریان ها با جنبش ها به وجود میان، جنبش ها تأثیر میگیرن از موج ها. کار جنبش های اجتماعی اینه که از موج های اجتماعی این مسیر رو بگیرن، اون بدنه جامعه رو به رنگ خودشون در میارن. اون خاک تا لحظات قبل خاک خشک بود، الان که از این کاسته این چشمه آب جوشید و آب سرازیر شد، این آب آمد این خاک ها رو تبدیل کرد به گل و یک مسیلی برای سیلاب درست کرد تا این آرام آرام بره کف دشت و تبدیل بشه به رودخونه، جریان داشته باشه. رودخونه رو وقتی می‌بینیم کنار کارون نیستیم، یادمون باشه تو سرچشمه این رودخونه تو کوها چشمه‌هایی بوده و هست، بخشی از برف‌ها آب میشه، قطره قطره‌ها میاد در مسیل‌های کوچیک، این سیل‌های به اصطلاح کوچیک کوچیک به هم می‌پیونده، ایجاد جریان می‌کنه. این جریان حالا به چشم میاد، اما قبل از این جریان چشم بگیره، به اصطلاح شکل بگیره، ما چیزی داشتیم به نام جنبش. حرفای خوب و زیبایی تولید میشه تو کشور در محیط‌های فکری و علمی، تصمیم‌های خوبی گذاشته میشه دیگه، بهترین و جامع‌ترین و کامل‌ترین حرفا و در واقع تصمیم‌ها میشه قرآن دیگه. اما مادامی که حتی قرآن به جنبش اجتماعی تبدیل نشه، یعنی بدنی جامعه به رنگ قرآن در نیاد، ما به نتیجه نمیرسیم. 1360 حضرت آقا در اولین همایش ملی قرآنی یه پیامی صادر کردن، اون موقع رئیس جمهور بودن. اونجا میفرماد کاری کنیم که جامعه قرآن مجسم بشود، جامعه را قرآن مجسم کنیم. ما از این پیام 30 خورده سال متاسفانه فاصله گرفتیم. هدف ما این که قرآن، جامعه رو بکنیم قرآن مجسم، این هدف به عنوان یه ترندی که حضرت آقا گذاشته، این هدف گم شده. الان ما چجوری جامعه رو بکنیم قرآن مجسم؟ با جنبش‌های اجتماعی. مثال برای شما بزنم، خب هفته پیش که روز 22 بهمن بود، ما در بیش از نیمی از مراکز استانهای کشور و شهرهای کشور در کنار برنامه راهپیمایی یه سری جنبش اجتماعی انقلابی داشتیم که ظهور و بروز داشتن. حالا متاسفانه توی اهواز و خوزستان خب دوستان فعال نبودن، ولی اونجا مثلا جنبش معرفت توحیدی که حضرت آقا فرموده معرفت توحیدی در مقابل معرفت تسلیسی قد، جنبش مقسطین اهل قسط، جنبش حلالزاده ها در مقابل این سند 20، جنبش مبارزه با ربا. خب این جنبش های اجتماعی، ببین آیه قرآن اینه دیگه، لا تأکلوا ربا، ربا نخورید. یه بار اینو اینجوری میفهمیم، یه بار اینو میایم به توی جامعه به جنبش اجتماعی تبدیلش میکنیم، یعنی کار تشکیلاتی براش میکنیم، همه مردم رو به رنگ این موضوع در میاریم. مثل اون آب که خاک ها رو با خودش مثل، یعنی تاثیر گذاشت روی خاک ها خیس شدن، گل شدن دیگه، در حدی که از روی اون گل ها حالا آب جریان پیدا میکرد، چون قسمت اول که آب میومد جریان نداشت، اول باید خیس این به اصطلاح مولکول های خاک رو خیس میکرد، جلو نمیرفت. ولی بعد از اینکه کاملا اون لایه رو خیس کرد، حالا دیگه روی اون لایه خیس آب جریان پیدا میکنه، دیگه انرژیش مصرف خود اون مولکول های خاک نمیشه. ما هم وقتی میخوایم یه حرف حقی رو، حکم امام جامعه رو، یک آیه قرآن رو، یک روایت از معصومین رو جاری کنیم در جامعه، اول باید یک مولکول هایی که خودمون هستیم به رنگ او در بیاین، به مانند او بشیم، بعد از روی ما اون عبور میکنه و جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. کار تشکیلاتی به این خاطر خیلی کار دشواریه. اصل کار جنبش اجتماعیه. اینه که میگیم جنبش دانشجویی، جنبش دانش آموزی، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش کارگری، هر کجا میخوان انقلاب کنن با جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و جنبش زنان و جنبش محیط زیست و ایناست دیگه. چرا پس در هر انقلابی جنبش ها و تشکل های این چنینی اهمیت دارن؟ به این خاطره، چون اینا حلقه واسطه اون تفکر ایدئولوژیک با مردمن. از اون حوزه فکری این مطالب رو میگیرن، از اندیشمندان میارن، جامعه رو به رنگ این حرفا در میارن. ما در سال 1400، یعنی دو سال دیگه که وارد سال 1400 میشیم و پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی رو با جدیت باید جلو ببریم، برای موفقیت در کار راه میانبرمون آشنایی با سیستم شبکه‌های جنبش‌های اجتماعیه. اگر 140 زیر نظام داریم در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 146 تا زیر نظام داره: آموزش پرورش، آموزش عالی، کشاورزی، دستگاه قضایی، پلیس، رسانه، 140 خورده مورد زیر نظام داره. بعضی از اینا زیر نظام سلبیه. مثلا ما اگه میخوام زیر نظام مالی رو، نظام بانک رو درست کنیم، اول باید چیزی رو بزداییم، ربا رو. اگه میخوام بورس رو درست کنیم، اول باید قمار رو در بورس بزداییم. پس ما به ازای این 140 تا حداقل 140 تا جنبش اجتماعی سلبی داریم. الان در مقابل سند BC که داره متاسفانه لایه لایه جاهای پیاده میشه، جنبش مردمی حلالزاده ها نیتش چیه؟ خب شما میدونید دلیل اصلا کارنامه جمهوری اسلامی انسان ترازشه. همین شهدای مدافع حرم رو ببینید. جمهوری اسلامی رو به پراید و موشک و انرژی هسته یا اینجور حرفا نمیشناسی. کارنامه جمهوری اسلامی انسان تراز. کارنامه جمهوری اسلامی حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه. کارنامه جمهوری اسلامی محسن حججیه. کارنامه جمهوری اسلامی همین شهیدای مدافع حرم تو خوزستانن. ما انسان تراز وقتی تربیت میکنیم میگیم ایدئولوژی اسلام موفقه. ولی ایدئولوژی مارکسیز میگفتش که انسان تراز من ارنستو چگواره. انسان لیبرال، انسان ترازش کیه؟ ایدئولوژی لیبرال انسانش سلبریتی ها هستن، هنرپیشه ها، فوتبالیستا، خواننده ها، سیاستمدارا. حالا نه همه فوتبالیستا، نه همه هنرپیشه ها، نه همه خواننده ها، نه همه سیاستمدارا. اما ترامپ بیشتر از این سیاستمدار باشه یک سلبریتیه. ورزشکاراشون، هنرمنداشون، اینا انسان تراز جامعه غربی هستن. سلبریتی یعنی زندگی لاکچری دارن، زندگی اشرافی. یه جور باشن متفاوت. شما جشنواره فیلم فجر امسال رو دیدید؟ در جشنواره فیلم فجر امسال مثلا آقایون، بعضی از این آقایون خانمای هنرپیشه یک سال منتظر موندن که یه جوری بیان ظهور و بروز داشته باشن، دیده بشن، لباسای متفاوت، چیزای عجیب غریبی. این زندگی لاکچری، زندگی انسانی که سلبریتی و شهرت به سلام انسان مشهوریه، اینا میشن انسان تراز ایدئولوژی لیبرالیسم. آقای مثلا رونالدو، آقای لیونل مسی تو ورزش، آقای ترامپ تو سیاست، خانم انجلینا جولی توی سینما، اینا میشن به اصطلاح ابر انسان‌ها و انسان‌های تراز ایدئولوژی لیبرالیسم. ایدئولوژی اسلام انسان ترازش کیه؟ انسان ترازش میشه همین شهدا، همین مهاجری که بین دوستان بود در سرود زیبایی که اجرا کردن درباره اینکه ما شهید شهیدیم نمیمیریم. حرف اسلام اینه که انسان تو آمدی که حی و زنده باشی، نه آمدی که زندگی کنی بمیری. انسان ته زندگی نباید مردن باشه، ته حیات نباید ممات باشه. یه نکته جالب این که فرموده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حساب نکنید اینه که در راه خدا کشته میشن مردن، بلکه زندن، نزد ربشون رزق و روزی میخورن. میدونید مبتنی بر این آیه در جای دیگه در قرآن میفرماد که حیات و ممات خلق میشن. ما انسان ها خلق میشیم، مردن و زنده شدن ما هم خلق میشه. خیلی عجیبه. فهم فلسفی و حکمی این یک کمی اذیت میکنه انسان رو. چطور میشه من خلق میشم، زنده شدن منم خلق میشه، مردن منم خلق میشه؟ شهید یه ویژگی داره در موردش، این مردن و به اصطلاح موت خلق او رقم نمیخوره. این یک سر زنده است. شهیدم هست یعنی شاهد دیگه، پرده از جلو چشمش کنار بود. هدف خلقت انسان این بوده دیگه، خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، که فرمودن این لیعبدون ناظر و لیعرفون شناخت. انسان باید بشناسه و با آگاهی از دنیا بره، نه اینکه دنیا بمیره، از دنیا بره، بره به عقبا، بره به آخرت. اما در تفکر مدر وقتی میگن ما میمیریم و بعدش هیچ میشیم، نیست میشیم، حیات از دوره به دنیا آمدن تا دوره مرگ، حیات پس از مرگی نیست، خب انسان وقتی میدونه بعد از این حیات چیزی نیست، خب معلومه که زندگیش پوچه دیگه. بیماری که پیش بینی میکنن بیماری استرابه. انسانی مضطربه که نمیدونه بعد از این دنیا آخرتی هست. انسانی پوچ زندگی میکنه و الان یه به اصطلاح فلسفه توی رشته فلسفی غرب به وجود اومده به نام فلسفه تنهایی، رشته فلسفی، مثلا فلسفه تنهایی. اساسا سال گذشته که خانم ترزا مین نخست وزیر کشور انگلیس وزارت خونه تنهایی رو دستور تشکیلش رو داد و یک خانومی شد وزیر وزارت تنهایی، از 75 میلیون انگلیسی 9.5 میلیون نفر انسان تنها وجود داره، ازدواج نکردن، نمیخوان ازدواج کنن، با سگی گربه ای چیزی زندگی میکنن. همه جای دنیا میره به سمت وزارت خانواده، انگلیسی ها رفتن به سمت وزارت تنهایی. به شما قول میدم تو 10 سال آینده حداقل 50 تا کشور دنیا میرن به سمت همین وزارت خونه. چون انسان وقتی بیرون عالم ماده رو قبول نداشت، محصور شد در زندگی عالم ماده، اینجوری زندگی میکنه. به قدر این فاجعه جدی است که حد و حساب نداره دیگه. حالا من عرض میکنم نکاتش رو. شاهکار جمهوری اسلامی انسان تراز. مادامی که جمهوری اسلامی میتواند انسانی بپروراند، اسلام میتواند انسانی بپروراند که این انسان تراز باشه، مثل محسن حججی، حالا چون ایشون شهره هست توی شهدای مدافع حرم، من عرض میکنم جمهوری اسلامی موفقه، اسلام موفقه. زمانی اسلام و جمهوری اسلامی شکست میخوره که نتواند انسان تراز تربیت کنه. زدن تربیتی پسرها و دخترهای ما برای همین نیت دیگه. شما چرا دلتون میسوزه یه پسری دختری رو میبینید رفتار ناهنجار داره؟ چون احساس میکنید این امکان شهادت نداره، چون احساس میکنید این امکان رستگاری ممکنه نداشته باشه. حتی انقدر این حرص و جوش رو پیامبر ما میخورد که خدا صراحتا فرمود چرا حرص و جوش میخورید؟ ارایت من اتخذ الهه هوا، دیدی اینا که هوای نفس خودشونو میگیرن اله خودشون؟ افنت تکونو علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی. حساب کردی یسمعون او یعقلون، اینا هی که بهشون بگی میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم عذاب السبیلا، اینا مثل چارپا مثل خوک میمونن، بلکه در مثلا ظلمات و گمراهی و ضلالت بیشتر. ما چه کنیم که خودمون به آحاد جامعه به اینجا نرسیم؟ این میشه هدف جمهوری اسلامی. قرآن مجسم شدن یعنی همین حرفا دیگه. ما به اتوبان و سد و جاده و موشک و پوشک شناخته نمیشیم، اینا رو که اونا انجام میدن. من همیشه گفتم دیگه، اگر این میکروفون رو انسان ملحد میتونه بسازه، من مؤمنم بتونم بسازم که هنر نکردم. ژاپنیه بسازه تو مذهب شینتو، هندیه بسازه تو مذهب هندو، چینیه بسازه تو مذهب به اصطلاح کنفوسیوس، اروپاییه بسازه توی تلقی مدرن خودش، من مسلمان مدعی ایمانم همینو بسازم، آنچرا که من میساختم دیگری هم بتونه بسازه، این که کار اسلام نیست. کاری که اسلام به ما داده یه چیزیه که اگه اونو پیاده کنیم دیگری نمیتونه پیادهش کنه. اون چیه؟ انسان سازی، انسان تراز. انسان تراز تربیت کردن. زن آرمانی جامعه ما چجوری عمل میکنه؟ الان خب دیدید میگن آقا نمیدونم کودک همسری و از این دست بحثایی که میکنن. حالا 4 نفر پیدا کردن که افراد زیر مثلا 12 سال ازدواج کردن، وای چه سر و صدایی. ولی از اون طرف این همه سن دخترای ما رفته بالا توی شرایط ازدواج، امکان ازدواج ندارن. این همه در جامعه متاسفانه سن ازدواج رفته بالا برای پسرها و دخترها، مشکلات اخلاقی وجود داره، صدای کسی در نمیاد. اما باید تو راستای سند 20 بیان این حرفا رو بزنن. شما ببینید، ما یه بانوی تراز به معنی مادر شهید دیدید که تلویزیون معرفی کرد. ما این بانو رو مثلا فرض کنید بذاریم مبنا، ایشون 12 سالگی ازدواج کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده، 12 شکم، نه اینکه 12 قلو بوده باشن، یعنی 12 بار ایشون باردار شدن. از این 12 نفر 4 نفرشون شهید شدن، یعنی 1/3 اینا شهید شدن. این 12 نفر که 4 نفرشون شهید شدن، بقیهشون هم در راستای مسیر اهداف انقلاب و آرمان‌های نظام. این بانو با همسرش 57 سال زندگی کرده. هست این جوونا بود و میرن طلاق میگیرن، 57 سال با مردش زندگی کرده تا ایشون از دنیا رفته. ایشون میفرمود که رفتم خدمت حضرت آقا، عرض کردم آقا فکر نکنی فقط اون 4 تا بوده، 8 تا دیگه هم هست، خودم هم هست. خب ایشون 12 سالگی ازدواج کرده دیگه، پس نظریه های روانشناسی، نظریه های علم روانپزشکی، نظریه های علم پزشکی زیر سواله. اونا میگن آقا سن 12 سالگی ازدواج کنی نمیشود، اینه اونه اونه، خانوما اگر مثلا زیر 18 سال بالای 35 سال بچه دار بشن خودشون صدمه میخوره، هیکلشون صدمه میخوره، عمرشون کوتاه میشه، بچه هاشون ناقص میشن. نه خیرشون 12 سالگی ازدواج کرده، 12 تا بچه به دنیا آورده، الحمدلله توی 70 خورده سالگی ماشاءالله هنوز سر پاست، میره دانشگاه مختلف میشینه با این دخترای جوان مباحثه میکنه برای ساختار آینده زندگیشون، تجربیاتشو در اختیار نمیذاره، ماشاءالله خیلی هم سر حال و توی اون برنامه تلویزیونی به این خبرنگاری میگفت شنیدم تو مجردی، شما مادرتو بده ببینم چرا برات اون زن نگرفته. واقعا یه خانومی که الان مدرنیست باشه، مثلا پروفسور باشه در فلان دانشگاه، فضا نورد باشه، راننده تریلی باشه، از اینه که تو تلویزیون نشون میدن به عنوان زنان برگزیده، روحی و شادابی این خانوم رو داره؟ دردی که الان انگلیسی ها دارن چیه؟ میدونید که توی انگلیس خانومایی که خیلی زندگی سطح تراز بالایی دارن برای کمبود محبتشون 50 پوند، الان پوند 14-15 هزار تومنه دیگه، 50 پوند میدن یه آقایی یک ساعت شونشو بده اینا سرشونو بذارن اون نوازشش کنه. نه برای مسئله جنسی ها، این برای مسئله غیر اخلاقی نیست. الان مردانی در اروپا کارشون اینه که به بعضی از خانوم‌ها رو نوازش کنن، 50 پوند. ببینید دیگه نوشته که 50 پوند یک ساعت، اما یک ساعت میگیره به اصطلاح پرفشناله، یعنی حرفه‌ای محبت کنه. یعنی میگن که خانوما باید نفقه بگیرن از آقایونشون. اخیرا باید توی فقه بگیم که علما یه نفقه هم برای آقایون نزد خانوما در نظر بگیرن که خانوما باید هزینه این محبت از سوی آقایون رو بپردازن، حتی اگه آقایون محبت کنن. لذا ببینید الان تمدن نکبت، تمدن انسان ستیز، تمدن ضد حقوق بشر، تمدن غرب کارش به کجا رسیده؟ اولا وزارت تنهایی، بعدشم یک خانومی برای اینکه یک کسی بهش محبت کنه باید ساعتی 50 پوند بده. اما ببینید یک زنی در فرهنگ اسلام رشد میکنه، این زن کوه محبته، با مردش 57 سال زندگی میکنه، در 12 سالگی که ازدواج میکنه 12 تا بچه به دنیا میاره، بچه‌هاشو انقدر خوب میپرورونه که اینا 4 تاشو میره شهید میشه. این هنوز بعد از گذشت 50 و بعد از گذشت 70 خورده سال از عمرش ماشاءالله هنوز سر پاست. یه موقعی من یه موضعی گرفته بودم، یه مسئله پیش اومده بود برای ما، ایشون تسبیح رو فرستاد برای من، بعد فرموده بود که من با این تسبیح کلی ذکر گفتم، تسبیح ساده ای رو. یعنی یه بانویی که هدایت اجتماعیش اینجوریه، تسبیح رو میفرسته میگه من با این کلی ذکر گفتم، اینو همراه داشته باش. این یه بان، این کارنامه اسلام. اگر همسن این خانوم به شادابی این بانو، به کیفیت بچه های این خانوم، شما توی غرب توی تفکر مدرن یه زن پیدا کردید، باید نشون بده دیگه، من تخصصم توی علوم استراتژیک تبیین موارد دیگه. زنان غربی که همه افسرده، همه با قرصای جور با جور به اصطلاح مسکن زندگی میکنن، کی اونا میفهمن زندگی آرام یعنی چی؟ کی میفهمن نوه ها از سر کول آدم بره بالا یعنی چی؟ با سگ و گرال سلبریتی خودمون نگاه کنید. این برنامه پیدایش همسر هست، اسمش چیه؟ دوره همیه چی چیه خندوانه است. اینا میان رسیدن به 30-40 سالگی میان میگن چرا کسی نمیاد ما رو بگیره، بعد مثلا معلوم میشه شوهر براشون پیدا میشه. و خب تو صفحات تو پیج اینستاگرامشون میبینید همش سگ و گربه و نمیدونم مراسم سالگرد سگشونه، چلوم گربه شونه، لیاقت مادری که ندارن اینا. وقت این الگوی دختر جامعه است، مثل همون آنجلینا جولی که خودش مثلا رفته بود یه بچه از یه جای دیگه گرفته بود آورده بود بعد از اینکه از براد پیت جدا شد. اینا حالا تو دوره نوجوانی ما مثلا مرلین مانرو بود الگوی دختران و پسران دوره نوجوانی ما قبل از انقلاب که خودکشی کرد، الگوی دوره شما مثلا این دختر پسرهای جدید غربی و سینمای خودمونن. اینا انسان تراز لیبرالیزمن، اینا کارنامه اسلام و جمهوری اسلامی نیست، اینا کارنامه لیبرالیزمه. کارنامه اسلام که باید تو دانشگاه تدریس بشه خلاف روانشناسی و روانپزشکی و علم پزشکی که میگه نه خانوما مبادا زود ازدواج کنید، مبادا زود بچه دار بشید. این ایشون موجوده، دوستان میتونن دعوت کنن، ایشون از کاشان تشریف بیارن اهواز، خانومهای به خصوص دختران من، خانومهای جوان حاضر در جلسه، نفس این بانو به شما بخوره. تو خود همین اهواز و این شهرهای دور و بر برید بگردید، کلی از این مادرای شهدا پیدا میکنید که هنوز ماشاءالله روحیه هاشون از یه دختر 14 ساله بشاشتر و شادابتره، ماشاءالله. خب انسان تراز انقلاب اسلام، مثلا مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله بهادینی، انسان تراز چجوری زندگی کردن؟ انسان تراز شهید، اون جوانی که میره شهید میشه، حالا دیروز تشییع جنازه سنگینی که در اصفهان برگزار شد، مردم هوشمندانه در صحنه وارد شدن علیه اقدامات تروریستی دشمن و این شهدای عزیز رو تشییع فرمودن. این کارنامه اسلام. حالا ما میخوام اسلام رو به عنوان مدل جهانی معرفی کنیم. اسلام در مدل انسان سازیش مبتنی بر قرآن شهید سازی کرده. بعد از 40 سال هنوز کلی از این آقایون خانم‌ها اومدن که آقا ما باید بریم سوریه، بریم مدافع حرم بشیم، بریم بجنگیم. بخش عمده از این بچه‌هایی که شهید شدن تو این سانحه تروریستی تکفیری ها توی سیستان بلوچستان، خب اینا بچه‌های دهه 70 ان دیگه، جوونا، یعنی نسل دهه 70 داره میره شهید میشه. مبتنی بر نگاه اسلام ما میتونیم انسان سازی کنیم پس. اما چرا هنوز جامعه آنگونه که باید قرآنی نشده است؟ هدف گذاری حضرت آقا چی بوده؟ جامعه را قرآن مجسم کنیم. راهش اینه که تک تک احکام و آیات و محکمات و سازوکارهایی که در قرآن تبیین شده و در نزد ائمه و نزد امامین انقلاب، حضرت آقا و حضرت امام رضوان الله علیه، ما اینها رو بتوانیم به جنبش اجتماعی تبدیل کنیم. کار تشکیلاتی، یعنی این مؤسسه و دوستانی که تو این مؤسسه در اهواز زحمت میکشن، از حرکت گروه سرود و موسیقی تا اقدامات گسترده فرهنگی که انجام میدن، اقدامات گسترده اجتماعی که انجام میدن و مجموعه دیگه‌ای که در سراسر کشور از جمله در خوزستان از این دست کار انجام میدن، جهتگیریشون در کار تشکیلاتی باید ایجاد مقوله‌ای باشه به نام جنبش اجتماعی. یعنی خودشونو با اون چشمه تعریف کنن، از اون چشمه آب موج موج میاد میشه موج اجتماعی، موج اجتماعی میاد میشه جنبش اجتماعی، جنبش اجتماعی میشه جریان اجتماعی، جریان اجتماعی میشه نهضت. در راستای نهضت انبیا و ائمه ما این حرکت رو انجام بدیم، پس بعد اون چشمه‌ای که ازش مطلب رو میگیریم خودش مربوط به این حوزه باشه دیگه. این بود که امام میفرمود اسلام منهای روحانیت. اسلام منهای روحانیت یعنی یه چشمه‌ایه که ممکنه اسید سولفوریک داره متصاعد میکنه. پس نهضت ها باید منتسب باشن به اسلام و در اسلام از کی بگیرن اون آب ناب، اون گوهر ناب رو؟ از کسی که عالم اسلامیه. یعنی در واقع ما به کلمه مثل نگارش میگیم تألیف دیگه، تألیف همون چشمه است، چشمه یعنی تألیف، یعنی مؤلفه، از اونجا آب میجوشه. موج موج، حالا این موج اومده به نام موج سند 20 میخوام نفیش کنیم، سند حلال زادگی رو بذاریم جاش. چرا حلال زادگی بین این همه کلمه روبروی بی سی؟ چون بی سی و اسناد قبلیش و اسناد پیرامونیش جامعه رو به سمت حرام زادگی میبره. من نمیگم، سازمان ملل میگه، احتمالاً چون گفتم شنیدید دیگه. الان نقشه سال قبل خانواده جهان که منتشر شد به اصطلاح ورد فامیلی مپ 2017، در ورد فامیلی مپ 2017 تراز حرام زادگی رو داره نشون میده دیگه. فصل اولش مهمترین مشکلی که مطرح میکنه حرام زادگیه. آمریکای لاتین که بدترین وضعیت رو داره، کولومبیا الان 84%شون حرامزادن، یعنی از هر 100 نفرشون 84 نفر ملوز پدراشون کیان. بعد دیگه بقیه کشوراشون همجوری میان تا ردیف پایین‌تر. در اروپا که دومین قاره فاسده، فرانسه 57%شون حرامزادن، سوئد 55%شون حرامزادن. حالا این آمار رسمیه، غیر رسمیشون خیلی بیشتره. کمیته سیانت از خانواده فرانسوی که پارسال اومده بود دهه فجر اینجا، خون گریه می کردن. بعد می گفتن آقای کسی باید به داد ما برسه اونجا. حرامزادگی امروز یک پدیده شایع و رایجه، یعنی در کشور انگلیس 48% حرامزاده هست، در آمریکا 40%. تمدن‌های حرامزاده، خب این در منطقه ما ترکیه با 3%، کشور ترکیه با 3%، رژیم صهیونیستی با 6%. دستاورد و برکت نهضت رسول جلیل القدر اسلام این بوده که در اون انی با استول اوتم به من مکارم اخلاق مبعوث نشدم مگر برای تتمیم مکارم اخلاق. اگر دستاورد دین پیامبر این بوده که تمدن اسلامی عموما، ایران خصوصا، در این قضیه روسفیدند، این برای جمهوری اسلامی و برای اسلام کافیه. یعنی اگر کل کارکرد دین پیامبر ما این بوده که مرد مسلمان غیرت داره، زن مسلمان عفت داره، غیرت در مرد مسلمان، عفت در زن مسلمان، با سنجه سنجیده میشه به نام حیا. حیا وجود داره، انسان زنده است. آن کس که حیا ندارد، حیات ندارد. کسی که بی حیاست مرده است. آن کس که حیا ندارد، حیات ندارد. و این قرآن عظیم آمد نازل شد به سینه پیامبر ما که ما انسانها حیا پیدا کنیم تا حیات پیدا کنیم. اما تمدن مدرن، تمدن لیبرالی میخواد حیا رو بزنه دیگه، بی حیایی رو نهادینه کنه. تا جای رسونده که این همه آمار حرامزادگی رسمی دارن، غیر رسمیش خیلی بیشتره ها، به مرحله نابودی نظام اجتماعی خانواده رسیده. بدتر از این برگشتن به قوم لوط 4000 سال پیش. الان هر 3 ماه یک کشور داره قانون همجنس بازی رو تصویب میکنه. امسال در آخر تابستون اول پاییز هند تصویب کرد. کشورهایی که تا امسال تصویب کردن 27 کشورن. تقریبا 10 سال آینده بخش عمده از کشورهای دنیا همجنس بازی رو میپذیرن. اینایی که به رنگ سبز در آمده تا تابستون پارساله و این 3 تا کشوری که 3 4 تا کشوری که از پارسال تا الان امسال بوده توی لیست نیست. یعنی به شما قول میدم 10 سال دیگه عمده کشورهای دنیا قانون همجنس بازی رو میپذیرن. بعد ایران مثل همین قضیه FATF و اینا تحت فشار قرار میگیره. ایران تحریم میشود به دلیل اینکه در مجلس شورای اسلامی قانون همجنس بازی رو تصویب نکرده. ای بای بعضی وقت تو مجلس بلند میشن میگن آقا پس شما یه دفعه برو یه لایحه بیار دو فوریتی تو مجلس تصویب کن، خیال ما رو راحت کن، با سازمان ملل ارتباطمون رو قطع کنیم. آقا مگه نمیبینید FATF رو همه دنیا پذیرفتن غیر از ما؟ اون روز هم همینجوری میگن، میگن آقا نمیبینید این قانون همجنس بازی رو همه دنیا پذیرفته غیر از ما؟ خب همونجوری که این حرف، یعنی اگر ما بگیم آقا فردا بگن همه دنیا قانون همجنس بازی رو پذیرفته غیر از ایران، دارن به ایران فشار میارن که تحریم تو گسترش میدیم یا اینکه حقوق بشر رو در مورد همجنس بازا رعایت کن، بذار مردم همجنس باز باشن. همون حرفی که اون روز میزنی مثل همین حرف شنیعیه که امروز میزنی آقا پس یه دفعه بیا سازمان ملل رو به سر ارتباطمون قطع کنیم، شما همه چیز رو که اونا میگن میبرید زیر سوال. این چه وضعشه؟ شما میگید نمیدونه همه دنیا پذیرفته FATF رو، ما هم باید بپذیریم هرچی اونا پذیرفتن، اونا دارن همجنس بازی رو میپذیرن. خب اینجا ما باید چه کار کنیم؟ اولا سلب و نفی این پدیده، ثانیا حلالزادگی رو به اطلاع مردم برسونیم. آقایون و خانمایی که اینجا نشستن ممکنه یادشون نباشه به این نکته دقت نفرموده باشن که پدر مادرشون مهمترین حقی که بر گردن پدر مادرشون داشتن رو به خوبی اونا ادا کردن، اونم حق حلال زادگیه. آخه این 50-60% که اونور دنیا حرام زاده هستن الان میتونن برگردن دوباره درست بشن؟ تمام شد. ما یک گوهر نایابی در جامعهمون داریم، اینی که مرد مسلمان غیرت داره، زن مسلمان عفت داره، روی بچه خودشون حساسیت دارن. وقتی اینجوریه ما این حلال زادگی رو باید به جامعه به عنوان یک پرچم و بیرق عظیم اسلامی و الهی رو دست بگیریم، بعد بگیم مردم میدونید چرا 40 سال در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سرپامون در دوره انبیا و ائمه نشد؟ چون اولین بار این حجم انسان حلال زاده یک جا مجتمعه. ما ستا ادعا کردیم دیگه، گفتیم این 40 سال در دوره ائمه اطهار علیهم السلام شکل نگرفت، در دوره انبیا هم شکل نگرفت، حالا استثنای حضرت سلیمان رو بذاریم کنار. ادعای اول، پس این 40 سال اولین بار. دوم، این مقدار که الان آقایون و خانوما تو این جلسه حضور دارن فقط تو این تالارها، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این مقدار انسان تراز همراه نداشت. استثناءً این مقدار از برادران و این مقدار خواهرانی که اینجا حضور دارن، استثناءً در جمهوری اسلامی چنین چیزی به وجود اومده که شما میدونید همین الان تو سراسر ایران و بیرون ایران چقدر طرفداران نظریه ولایت فقیه و اسلام و قرآن و اطرت حضور جدی دارن. یک پیامبر شما نمیتونید نام ببرید که این مقدار نیروی همراه داشته باشه. یک امام معصوم، کربلا 72 نفر، حضرت عیسی 12 تا حواری، حضرت نوح یه باغ وحش رو نجات داد، کشتی بساز از هر کدوم از حیوانات اینجا بزن داخلش، حضرت ابراهیم وقتی میره فقط خانواده‌اش همراه بود دیگه، بعد لوط هم جدا شد رفت تو همین کشور اردن همجنس بازا رو به اصطلاح دعوت به اسلام کنه نپذیرفتن، و خب میدونید خودش و دو تا دخترش اومدن بیرون، بلکه ملائک عذاب اومدن اونجا، اونجا همه رو خدا نابود کرد. هود، صالح، لوط خودشون اومدن بیرون، قومشون نابود شد. حضرت موسی که این بنی اسرائیل رو آورد تو صحرای سینا همه گوساله پرست شدن، 40 سال آواره شدن. یاران پیامبر خودمون در بدر، احد و خندق، دیگه اوجش که میشه خندق، ببینید چند نفر همراه حضرت، چقدرشون بعدن تو زرد عذاب در اومدن. علی علیه السلام تو صفین چقدر نیرو داشت، نیروی به درد بخور، اشعث از کارو دست گرفت دیگه. امام حسن مظلوم که تو خونش زنش بهشون زهر داد، حضرت چرا به غیبت کبرا رفت؟ چون کسی دیگه نمونده بود. امام نهم وقتی بهشون عرض میکنم که به امام نهم که آقا چرا شما قیام نمیکنید، حضرت میفرماید ما بازو عضد نداریم. اما حضرت آقا الان خب میدونید شما شبیه شماها تو سراسر ایران چه حجم زیادی هست. پس ادعای اول اینه که این 40 سال قبلا تکرار نشده. ادعای دوم اینه که این مقداری که فقط تو این تالار هست هیچ پیامبر و امام معصومی آدم همراه نداشته. ادعای سوم خیلی سخته. از آدم علیه السلام که پسر دو تا پسراش کشت و کشتار کردن، زدن همدیگر رو کشتن، قابیل حابیل رو شهید کرد. از حابیل و قابیل تا 1157 انقلاب اسلامی چقدر انسان رستگار شده در تاریخ؟ انسان‌های رستگار دوره انبیا رو بشمارید، دوره ائمه رو بشمارید، این وسط مسطا رو هم صالحین و مصلحین رو بشمارید، جمعش کنید، اندازه میزان انسان مصلحی که در 40 سال گذشته 57 تا الان 97 در ایران و منطقه به رشد رسیدن و به شهادت رسیدن نمیشه. به این خاطر جمعیت توی بهشت کمه. 40 سال گذشته حجم انسان‌های ترازی که تربیت شدن به تبع انوار قدسی که حضرت خودش داره مدیریت میکنه صحنه رو و انقلاب اسلامی رقم خورد، امام راحل و حضرت آقا بودن، سید حسن نصرالله اونجا، آیت الله سیستانی در عراق، هشت شعبی، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، شیخ زکزاکی، شیخ نمر، میزان انسان ترازی که در طول 40 سال گذشته شک گرفته یا به شهادت رسیده یا خانواده این شهدا بوده، مثل همین بانویی که نمونه عرض کردم، مثل آیت الله بهجت رضوان الله علیه که شهید نشدن ولی با اون شناخت عظیم از دنیا رفتن. عزیزان این میزان انسان تراز در تاریخ بی سابقه است. یک راز اصلیش حلال زادگی. خب ما میخوام جنبش اجتماعی ایجاد کنیم. اولا مفاد BC، اون تنهایی، وزارت تنهایی، اون که دیگه مجبور میشه 50 یورو 50 تا 15 هزار تومان بده که یک ساعت دیگه سرش بذاره کسیش نوازشش کنه. این که انسان با گربه و سگ و خزنده و پرنده و اونجا چیزا زندگی کنه. این که موج جهانی همجنس بازی شروع بشه. این که زنازادگی عادی بشه، ازدواج های سفید و چهارشنبه های نمیدونم چی چی و از این دست بحث هایی که منافقین و ملحدین و مشرکین و کفار دارن از اون برای مرزان مسخه میپیچن برای پسر دخترای ایرانی و نمیدونم دخترای خیابون انقلاب و از این دست بازی ها، همه اینا رو بذاریم کنار، بخوام بذاریم کنار، ما باید یک اصلی رو که وجود دارد، این نیمه پر لیوان رو، این نیمه پر لیوان رو باید به جامعه نشون بدیم، اون حلال زادگیه. این جنبش اجتماعی میشه اون نهادسازی که در قرآن اینو داریم، اما چجوری باید به جامعه برسونیمش؟ با منبر نمیشه، با تریبون نمیشه، با جنبش اجتماعی میشه. یعنی این حرف، این آیه، این روایت، این نکته باید بیاد مثل اون آب که اون مولکولهای خاک رو خیس میکرد، مردم جامعه به اون رنگ در بیان. پس کار تشکیلاتی در قالب جنبش اجتماعی خودش نشون میده. این جنبش های اجتماعی الان ما یادم روزی که جنبش مبارزه با ربا رو شروع کردیم، یه شب توی برنامه تلویزیونی این خانومی که می‌خواست زیرنویس کنه برنامه رو آمد به مجری برنامه گفتش که اسم برنامه امشب چیه؟ گفت بنویس بررسی نظام بانکی کشور. گفتم نه خانم برو بنویس ربا کاما جنگ با خدا. این بنده خدا نمی‌دونست دیگه، آیه رو نمی‌شناخت. گفت جنگ با خدا. گفتم آره خانم این آیه قرآن، برو بنویس ربا جنگ با خدا. بعد که برنامه شروع شد، خب مردم شوکه شدند، به ربا جنگ با خداست؟ حالا شما 1 میلیارد دلار این آیه رو بیا برو پشت تریبون بگو، پشت بالا منبر بگو، بعد اینو یه جوری تو جامعه مطرحش کنید که بشه جنبش اجتماعی. خب بازی از اینجا شروع شد. فردا صبح بانک مرکزی بیانیه داد. چرا به ما گفتید ما رعبی هستیم؟ ما کلی شهید دادیم. قرار شد مناظره کنیم. گفتن حرفاتون رو پس بگیرید. گفتیم پس نمیگیریم، ما قرار شد مناظره کنیم، که شرط همین بود که اگر ما بردیم بانک مرکزی رو تعطیل کنن، اگه ثابت کردیم رباست. اگر که اونا ثابت کردن که ربوی نیست، من بالانس بزنم جلو چشم مردم رو دستام، تا آخر عمر پام بالا باشه رو دست را برم. این شرط. خب یه چند روز بعدش اون اختلاس 3000 میلیاردی شد و قائم مقام بانک مرکزی که این بیانیه رو صادر کرده بود دستگیر شد اون ماجرا. از اون روز که جنبش مبارزه با ربا شروع شد تا الان بیش از 200 بار مراجع اذان و تقلید فرمودن سیستم ربوی. خب اونا وظیفه دارن فتوا رو بگن، ما وظیفه داریم پروژکشن کنیم، یعنی انعکاس بدیم، گستردش کنیم. اگر فقط در حد فتوا بود، در حد تریبون بود، در حد منبر بود، خب میموند. اما اینکه در دهه فجر امسال در نیمی از شهرهای کشور قرفه مبارزه با ربا تو راهپیمایی بود، یعنی مردم این انقلابی که ما کردیم، آمدیم کف خیابون داریم 40 سالگردش رو جشن میگیریم، یکی از اهداف این انقلاب که امام فرموده بود این بود که ربا تو بانک ما نباشه. امام فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. جمله مال امام سال 63. اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. و بیش از 200 بار مراجع تقلید فرمودن که در بانک ما ربا هست. پس ما میخوام اول سلب کنیم، بزنیم لا الهه. در بخش الله میخوام چیکار کنیم؟ حالا بگیم چه نظام مالی به جاش اونو طراحی میکنیم که اینجوریه، اینجوری باید باشه. این حرکت جنبش های اجتماعی. جنبش های اجتماعی صرفا با جلسه گذاشتن و نشست و میتینگ و سخنرانی و ورکشاپ و کلاس و نشریه زدن اینا نیست. جنبش اجتماعی مثل جنبش کارگری، مثل جنبش دانش آموزی، مثل جنبش دانشجویی، مثل جنبش محیط زیست. از این رو شناخت تعداد حیطه‌های اجتماعی و مثلا صد و خورده موردش و به ازای هر کدوم جنبش اجتماعی رو در هر استانی فعال کردن یه جزء قضیه است. عرض کردم مثلا توی مشهد شما اگر گزارش‌های اینا رو از توی فضای سایبر ببینید، توی تبریز، توی مشهد، جنبش ربا، جنبش حلالزاده‌ها، جنبش مقتصدین، جنبش معرفت توحیدی، یعنی پیچیده ترین مباحثی که شورای ارز و پول جمهوری اسلامی سراغ اصلاحش نمیره، اما کف جامعه مردم هر مسئولی رد میشد تو خیابون انقلاب و خیابون آزادی یقشو میگرفتن بیا اینجا ببینم این نکات امامه، این نکات آغاز، این نکات مراجع تقلید، این حرف قرآنه، شما چرا با من مقام مسئول تو جمهوری اسلامی؟ و عکسشو میبینید که هر کی رد میشد میگرفتنش این بچه‌ها. تو شهرهای دیگه هم همینطوری بود. آقا حلال زاده ها مسئله معرفت توحیدی، شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز ورود نکرده به این بحثی که حضرت آقا فرمود مبانی معرفت غرب غیر توحیدی، این چیزی که تو دانشگاه ما داره ارائه میشه مشکلات داره. دعوایی که بین رئیس جمهور با حضرت آقا بود که ایشون میگفت کجای علوم انسانی باید متحول بشه، مگه علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ حضرت آقا فرمود بله مال مبانی اونا غیر توحیدیه. هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع نکرده، جوونا شروع کردن. این میشه جنبش اجتماعی. یعنی اینو میان توی 50 تا شهر بزرگ، 100 تا 200 تا شهر کوچیک، تو 22 بهمن بالاخره نزدیک 4 5 میلیون نفر رو با تراکت ها موارد دیگه توجیه میکنن، مردم حساس میکنن. مردم امروز اومدید برای انقلاب اسلامی تو خیابون، دارید زور بر میگردید منزل، جشن 40 سالگی تمام شد. ضمناً بدانید نظام دنبال علم توحیدی، اصل اول که توحیده، برای پیاده شدنش باید این 4000 خورده رشته که تو دانشگاه هست همش اصلاح بشه. این که خیلی از انقلاب اسلامی سنگین تره. انقلاب اسلامی یه واژگون کردن حکومت پهلوی بود. از این 4000 تا رشته یه دونش رو بخوای متحول کنید 1000 تا ابن سینا میخواد، بالاخره باید بشه دیگه. این بانک رو میخوای اصلاح کنی خیلی باید بشه. اینا جنبش اجتماعی نیاز داره. کار تشکیلاتی مبتنی بر جنبش اجتماعی. نظام حزبی در دنیا رفته کنار، جاشو داره میده به سیستمی به نام نظام اندیشکده‌ای. موج چهارم دموکراسی ها، خود غربی ها میگن دموکراسی های تیم تنکی یا دموکراسی های اندیشکده ایه. اندیشکده ها نهادهایی هستن که علم برای علم رو کار نمی کنن. علم برای مناسبات قدرت رو کار می کنن. یعنی چی؟ یعنی شما الان یه اندیشکده تو اهواز داشته باشید، اهم مسائل استان خوزستان رو، ریزگردها، بیکاری، هرچی، اینا رو یکی یکی بررسی کنه، برای هر کدوم از نظر مبانی نظری راهکار جایگزین بده. به این میگن نظام اندیشکده. اما تو حوزه علمی و دانشگاه ممکنه ما کار علمی میکنیم برای کار علمی. نظام های اندیشکده ای بعد از اینکه این فکر رو تولید کردن در معاونت اندیشهشون، یه معاونت دوم دارن، معاونت انگیزه. آیت الله جوادی آملی میفرماد اندیشه منهای انگیزه، انگیزه منهای اندیشه بیفایده است. هر حرکت اندیشه ای باید به موازاتش یک حرکت انگیزه بخش باشه. هر سازوکار انگیزه بخش باید حتما ما قبلش یک سازوکار اندیشه ای باشه. لذا اینجور تشکل ها، اینجور سازوکارها، اندیشکده ها اول یه معاونت دارن، معاونت اندیشه، بعد یه معاونت دارن، معاونت انگیزه. اندیشه رو تولید میکنن، میان بیرون تبدیلش میکنن به جنبش اجتماعی تو جامعه تسرش میدن. شما سازوکاری که ما تو اندیشکده خودمون داریم دنبال میکنیم و دقت فرموده باشید، ما اگر یک تصمیم حکومتی اتخاذ میشه، یک طرحی توی دولت و مجلس ارائه میشه، اگر آمدیم فریاد زدیم این نمیشود در سیاست خارجی، سیاست فرهنگی، سیاست هر چیزی، خب حتما یه طرحی داریم، داریم کار انگیزشی میکنیم، لا الهش رو میگیم، بعد چی به جاش؟ اون چی به جاش رو هم حتما مبانیش رو قبلا تولید کردیم، حالا میایم فریاد میزنیم محقق بشود. اینه که موج اجتماعی درست میکنه، جنبش اجتماعی درست میکنه تا تبدیل بشه به نهضت، به جریان، جریان سازی. از این رو زحماتی که در کار تشکیلاتی کشیده میشه، این زحمات باید ناظر به جنبش‌های اجتماعی باشه. حالا تعدادش چند تاست خدا میدونه، اصلش توی ساختار کلان نظام 146 تاست. هر استانی ممکنه یه تعدادی خاص خودش داشته باشه که مضاف بر 146 تاست. اگر حرکت مؤسسات فرهنگی حرکت اندیشکده‌ای نباشه به نتیجه نمیرسه، یعنی ندانند که در کنار این کار فرهنگی و کنار اون کار مطالعاتی و علمی باید جنبش اجتماعی ایجاد کنن و حرکت ایجاد کنن، قطعا کارشون به نتیجه نمیرسه. میبینید خیلی کار تئوریک میکنن و کار مثلا معرفتی، هی کتاب مینویسن، هی مجله منتشر میکنن، هیچکی نمیخونه. از این ور میبینید هی کار فرهنگی میکنن، این همه میبرن اردو، این همه میبرن مثلا زیارت، همه اینا. بعد میبینید اثرش مثل شیرینی آدمسای بادکنکی زود تمام میشه، دیرپا نیست. کار فرهنگی، کار معرفتی. از این ور میبینید کار انگیزشی میشه، میرن یه هیئتی یک ساعت میذارن سر خودشون، بعد میان بیرون اثرش خونسا میشه. این انگیزشیه، اون فرهنگیه، این معرفتیه. چرا جواب نمیده؟ چون مبتنی بر جنبش اجتماعی نیست. بعد جنبش اجتماعی، یعنی با تعریف جنبش اجتماعی همه این کار رو ما انجام بدیم، کار مطالعاتی، کار پژوهشی، کار فرهنگی، کار هیئت مذهبی، کار عزاداری، راهپیمایی 40 تا سوء عاشورا. اگر اینجوری بود بردیم. خب اگر این اتفاق بعد بیفته، اینجا ما چه چیزی نیاز داریم؟ این امام جامعه است به عنوان رأس حکومت، بدنی جامعه هم به نام ملت، امت. بین امت و امام یک جریانی باید باشه که جنبش اجتماعی رو شکل بده. این میشه نظامسازی حرفه‌ای. یعنی در نظامسازی حرفه‌ای حرفای زیبایی تو رأس نظام هست که مال قرآن، اطرت خود حرفای حضرت آغاز، قانونه. اما عزیزم به بدنه جامعه نمیرسه، تسری پیدا نمیکنه. هی آب داره تو اون چشمه تولید میشه، اما نمیاد بیرون این خاکهای پیرامون چشمه رو خیس کنه، اینا رو به طعم و رنگ خودش در بیاره، تحت تاثیر قرار بده، جنبش اجتماعی شکل بده. لذا مصرم به این نکته که دوستانی که این زحمات عظیم رو میکشن در این مؤسسه معظم و مجموعه های فرهنگی دیگه در سطح استان خوزستان و به خصوص در اهواز، مجموعه جوانانی که درگیر این فعالیت ها هستن، خودشون رو یک مصلح اجتماعی بدونن از حیث سیستم های به اصطلاح اجتماعی. مرحوم شهید مطهری میفرمود در تاریخ تا دلتون بخواد دانشمند و منجم و طبیب و فقیه و غیر و ذلک بوده، یه چیزی کم بوده، مصلح، مصلح اجتماعی. راستی هیچ تاکنون در اطراف این مسئله فکر کرده که چرا ما در تاریخ اسلام از هر طبقه شخصیت‌های مبرز داشتیم، ادبای بزرگ داشتیم، حکمای بزرگ داشتیم، فقهای بزرگ داشتیم، شعرای بزرگ داشتیم، وعاظ و خطبای بزرگ داشتیم، کتاب و نویسندگان بزرگ داشتیم، منجمین و ریاضیون بزرگ داشتیم، سیاستمداران بزرگ داشتیم، صنعتگران و هنرمندان بزرگ داشتیم، ولی مصلح اجتماعی نداشته ایم. از این جهت خیلی فقیریم. این هنوزم هست. این 50 سال پیششون فرموده، هنوز هم ما تا در 4000 رشته دانشگاهی داریم، 80000 استاد دانشگاه داریم، 4,300,000 دانشجو داریم، منهای طلبه ها و فضلا و علما در حوزه. چند نفر مصلحه اجتماعی داریم به نظر شما؟ چند تا شهید مطهری داریم؟ مصلحه اجتماعی کیه؟ انبیا. مصلحه اجتماعی کیه؟ ائمه. علمی که دارن این علم برای اصلاح نظام اجتماعی هزینه میشه، عمدتاً هم جانشون رو سر این قضیه گذاشتن. اما الان ببینید دانشگاهی ما، حوزوی ما، خیلی اصلا ماشاءالله همچین این عبای عافیت رو میکشن سرشون. اون استاد آقا بیا بیرون، تو این همه تخصص دارید، بیاد با مفاسد مبارزه کنید، با انحراف ها مبارزه کنید، جامعه رو اصلاح کنید، مصلح باشی. اصلاح تو قرآن رو بروی افساد، مصلح رو بروی مفسد، مصلحت رو بروی مفسدت، صالح رو بروی فاسد. اما ما درگیر به عنوان تکنوکرات، درگیر تخصص دانشگاهی خودمون میشیم. اون کسی که واسطه بین امام جامعه در نظام سازی با بدنه توده جامعه و مردم و امت میشه، اون مصلحه. حالا هر کس در تخصص خودش یه افسادی رو میزنه اصلاح میکنه، افسادی رو میزنه اصلاح میکنه، افسادی رو میزنه اصلاح. این دم و بازدم ما هستیم، زندگی میکنیم که فسادها رو بزنیم اصلاح کنیم. نظام معرفت توحیدی که حضرت آقا اینقدر روش تاکید میکنه چیه؟ شما یه دوتاییایی تو قرآن میبینید که از اون 360 دوتایی حدود 100 تاش یه دوتاییایی که در عالم جل یکیش کار خداست یکیش کار ماست، که ما انسان ها اختیار داریم دیگه. حق و باطل، خدا که باطل رقم نمیزنه، باطلی اگر هست کار ما انسان هاست. خیر و شر، صدق و کذب، خدا که کذب رقم نمیزنه، دروغ و کذب کار ماست. سعادت و شقاوت، طیبه و خبیثه، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت. ما اگر از اون ستون منفی هجرت کردیم به ستون مثبت میشیم موحد. منظور معرفت توحیدی یعنی این دیگه، یعنی یه دوتایی وجود داره، یکیش کار ماست اونو میزنیم، اونی که کار خداست رو اقامه میکنیم، به میگیم توحید. منظور از معرفت توحیدی اینه دیگه. خب یکیش اصلاح و افساده، صالح و فاسده. موحد کسیه که آن به آن فسادهای ریز و درشت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی رو تبیین میکنه، آن به آن آلارم آژیر میکشه، سیستم ذهنیش آلارم میده، این فسادها رو میزنه تخریب میکنه، کوتاه هم نمیاد. ابراهیم خلیل جوان بود، رفت زد بوتاشون رو شکست، گرفتن آوردنش، چرا بوتای ما رو شکستی؟ گفت ببین تبر دوش کیه؟ گفت این که نمیتونه تبر رو برداره. شما یه بوتی میفرستید که نمیتونه تبر رو دوشش برداره؟ و دیدن نمیتونن جواب منطقش رو بدن، انداختن حضرت رو توی آتیش، خدا آتیش رو گلستان کرد براش. مصلح اجتماعی کوتا نمیاد. ما اگر به تعداد متدینینمون مصلح اجتماعی داشتیم، هر کی روزانه با یک فساد ریز و درشت در اطراف خودش مبارزه میکرد، این نمیشد که امروز در جمهوری اسلامی سرمون جلو بعضی از مردم پایین باشه. که امروز رفتیم یک منطقه محرومی در اهواز، من خجالت کشیدم که ما توی استان خوزستان که روی دریای نفت و انرژی قرار داریم، یک استان ثروتمند این چنینی، چنان محله های فقیری، نه تو شهرستان های دور، تو خود اهواز داریم که موجب خفت و خجالت امثال منه. مصلح اجتماعی کاری به تخصص پزشکی و فضایی و صنعتی و کشاورزی و علوم انسانی و حوزوی و غیر و ذلک نداره. مصلح اجتماعی مصلحه، حالا هرچی متخصص تر بهتر. پس بین امام جامعه با توده جامعه چجوری میشه کار ساماندهی کرد تو نظام سازی؟ از طریق نظام اصلاح اجتماعی. مؤسسات که میخوان مصلح اجتماعی باشن یا مصلح اجتماعی بپرورانند، این مؤسسات باید سازوکار جنبش اجتماعی سازی رو خوب بدانند، مشق کنند، تمرین کنند. قایت چیه؟ جامعه را بکنیم قرآن مجسم. اگه کسی نمیتونه قرآن رو بخونه، آمد توی اهواز، آمد توی تهران، مشهد، شیراز، گفت آقا این چه جامعه ایه؟ بهش گفتیم این جامعه قرآنی، جامعه اسلامی. بگه من همین الان به این خدای این قرآن مؤمن شدم. قایت ما توی تمدن اسلامی اینه. ما میخوایم جامعه ای بسازیم که مناسبات اجتماعی از معماریش گرفته تا روابط انسانیش تا هر چیز دیگه‌اش چنان قرآنی باشه هر کسی وارد این جامعه شد از نزدیک این سازوکار رو دید بگه آقا من اومدم مسلمان بشم. این آرمانی است که حضرت آقا توی یکی از اون 180 تا ترندی که معین کرده اینه. شدنیه، هست، عملیه. تمدن نوین اسلامی از این حس شدنیه. منتهاش نیاز به نیروی پا به کار داره، اون عضد، اون بازوی حضرت. برای زمین سازی ظهور جریانات فکری فرهنگی مثل همین مؤسسه و دوستان انقلابی مثل شماها در مناطق دارالمؤمنینی مثل اهواز و خوزستان که حضور دارن، اینها نسبت اندیشه با انگیزه رو به خوبی باید تعریف و تبیین کنن و جنبش اجتماعی سازی کنن. خب پروژه که حضرت آقا تعریف کرده، ایران 1444، این پروژه تحت عنوان پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی، همونطوری که اشاره کردم 140 تا زیر نظام داره، سه بخش نرم، نیمه سخت، سخت تقسیم شده و ابعاد عظیمی داره. هر کدومش رو موفق بشیم زودتر اجرایی کنیم، مانند سیستم دفاعیمون که الان کشورهای منطقه میگیرن این مدل رو از قاسم سلیمانی و دیگران و به پیروزی و موفقیت میرسن، اون مدل های ما هم به سرعت جهانی میشه ان شاء الله و زمینه ظهور و بروز پیدا میکنه. اگر برادران و خواهران گرامی در مسیر تحول و اصلاح اجتماعی در دهه پنجم عمر انقلاب و به خصوص در پروژه 1444 نسبت خودشونو با این موارد تعریف کنن، قطعاً دیگه هیچ دوستی نمیتونه بیاد به ما بگه که من نمیدونم وظیفم چیه، الان چه کار باید انجام بدم. وظیفه روشن و شفاف میشه. پروژه قرن، به خصوص برای دوستان جوان ها، دوستانی که الان متوسط 20 تا 25 ساله ان، الان بین 20 تا 25 ساله ان، در 1444 متوسط 65 تا 70 ساله ان، یعنی اصل دوره جوانی، میان سالی و پیریشون میفته تو دوره تحقق تمدن نوین اسلامی. اون دوستان باید زودتر نسبتشون رو با این حرکت تمدن ساز آغاز کنن. حرکت های تمدن ساز ما مثل خود انقلاب که حرکت تمدن ساز بود، دفاع مقدس که تمدن ساز بود در همین خوزستان، مجموعه‌ای به نام راهپیمایی اربعین که تمدن سازه، تاسوع عاشورا که تمدن سازه، این مناسبات تمدن ساز ما همه در حد موج باقی مونده. چرا اینا رو نمیتونیم به جنبش اجتماعی در سطح جهان تبدیل کنیم؟ این جماعتی که الان توی فرانسه دارن، از مسیحیان معتقد فرانسوی که دارن این 14 هفته است دارن این آشوب ها رو علیه نظام سرمایه‌داری رقم میزنن، اینا سالها اینجا بودن. اینا شیوه جمهوری اسلامی در مواجهه غیر مسلحانه و مواجهه مسالمت‌آمیز و اعتراض اجتماعی، جوری که انقلاب اسلامی بدون گلوله، بدون خشونت، چون امام مخالف بود با این روش‌ها، با جنگ چریکی و از این دست حرفایی که بود، این شیوه رو مشق کردن. الان دیروز 14 شنبه بوده. پس ما در مدل حتی انقلاب کردن خودمون صادر کننده ایم. حالا اونا میخوان بیان تو جمهوری اسلامی این براندازی رو صورت بدن. دو سه روز پیش که در اجلاس ورشو در لهستان، اینا آماده بودن که طرح دولت جایگزین ایران رو تهیه کنن، تصویب کنن، دولت در تبعید رو آماده کنن، قانون اساسی ایران رو به قول خودشون بنویسن و همه کشورهای دنیا که برده بودن اونجا، 45 تا کشوری که برده بودن، اینا رو وادار کنن که همه کشورهای دنیا دولت مخالف در تبعید ایران رو بپذیره و بعد بگن خب حالا که ایران رو همه جور محاصره کردیم، حکومت ایران بریم بیاد به جاش. شبیه چیزی که الان تو ونزوئلا دارن اجرا میکنن. مردم 67% رأی دادن به آقای مادورو، اما آمریکا اومده یک کس دیگه رو گفته این از دید من رئیس جمهوره. بعد اروپا هم سه تا کشور اصلی اروپا، یعنی به اصطلاح کشور آلمان و انگلیس و فرانسه، گفتن ما اینو میپذیریم. هیچی، ملت رأی دادن مهم نیست. اونا از بیرون تو قالب دیکتاتوری برمی‌دارن دموکراسی خودتعریفی آمریکایی رو الغا میکنن. همین برنامه که برای ونزوئلا دارن برای ایران هم تعریف کرده بودن. منتهی چه چیزی به همش ریخت؟ اولا اینکه در 22 بهمن چنان حضور مردم پررنگ بود که این همایش که از 4-5 ماه پیش تعریف شده بود کشورهای شرکت کننده رو متزلزل کرد. همه در حد مدیران، در حد وزیر و غیر ذلک شرکت کردند. آبروی آمریکا رفت. مورد بعدی این بود که همه دیدن بابا بهتر اسمی از ایران نیارن، خیلی جدی ببرن جلو رو، فقط بزن آمریکا و اسرائیل اونجا شلوغ کنن. چون که ایران ثباتش و استحکامش خیلی بالاتر از این حرفاست. ما اون روز توی راهپیمایی 22 بهمن این سفارتخونهای غربی رو میدیدیم که همه واسهشون از نزدیک ببینن واقعا توی 40مین سال انقلاب باز این مردم میان توی خیابون. خب میدونید از میدان آزادی تا وسط خیابون دماوند حدود 24 کیلومتر ته مثلا راهپیمایی بود، 24 کیلومتر. یعنی شما جمعیت رو شما تصور کنید، حالا همدان و اردبیل که زیر برف، رشت و جای دیگه که زیر بارون، معلومه دشمن متوجه میشه بابا این حکومت حمایت مردمی داره. اولین چیزی که پس این توتر رو خونسا کرد این بود. دومین نکته همین ضعفی که دشمن داره دیگه، یعنی اینا جمع شدن دور همدیگه که جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. شنیدید روز دوم دعواشون شد، کتککاری و بزن بزن، فیلماش هم که پخش شده دیدید دیگه. این دیگه شاهزاده پهلوی 300 میلیون دلار از اسرائیل گرفته، چرا بخش ما رو نداده؟ اون میگه شما رفتید از سعودی اینقدر میلیون دلار گرفتید به بقیه ندادید، تنها خوردید. این که هر کی رفته از هر کشور براندازی یه چیزی گرفته خورد، دعواشون شده بود گرگا که میافتن به جون هم. از این رو جمهوری اسلامی اپوزیسیونش کاملا تو خالی حباب گونه است، دشمن هم به نتایجش نرسیده. خدا اراده الهیش اینه که انشالله این انقلاب به دست صاحب حقیقیش برسه. نقش ما چیه؟ نقش ما اینه که حرفای ولایت رو و مقام عظمای ولایت رو مبتنی بر اینکه قرار شده قرآن انشالله جامعه بشه، قرآن مجسم، اینها رو زمین سازی کنیم. چجوری؟ جنبش اجتماعی. کار انرژی میبره، وقت میبره، باید از جان و مال و همه چیزمون مایه بگذاریم. این تحول انشالله شدنیست. پروژه قرن جدید رو ما به مرور در تریبون ها، در دانشگاه ها، در رسانه ها ابعاد بیشتریش رو تبیین میکنیم تو این 800 روز باقی مانده. جمهوری اسلامی در 800 روز 900 روز باقی مانده تا دولت بعدی تقریبا 80% مدیرانش عوض میشن، نسل اول تقریبا کنار میره، نسل دوم کمتر از بین 20-25% کار دستش میمونه و نسل سوم زیر 40 ساله ها میان بخش عمده از کارها رو دست میگیرن. توی چند هفته آینده که قوه قضاییه تغییراتش انجام بشه و بلافاصله بعدش سال آینده که مجلس تغییراتش انشالله انجام بشه و 850 روز دیگه که دولت تغییراتش انجام بشه، در طول 850 تا 900 روز آینده نظام پوست میندازه و لذا نسل جدید انشالله نسل سوم میان توی صحنه. اما همونطور که عرض کردم ما الان تربیت نسل ششم رو، نسل زیر 10 ساله ها رو در پروژه استراتژی برای کودکان در دستور کار داریم و لذا نظام چشمانداز دورش از نظر مبانی نظری و چشمانداز کادرسازیش کاملا مهیاست. دشمن سر کار فکر میکنه جمهوری اسلامی تمام شده، خودشون تمام شدن. لیبرال ها بلند شدن چند ماه پیش هشتگ زدن که شکست را بپذیریم یا بریم، اینجوری که رفتیم کیروش رو آوردیم تیم فوتبال جلو میبره، یا بریم وزیر و وکیل از خارج بیاریم به ما بگه چه کار کنیم، یا اینکه هشتگ زدن هیچ کدوم از جناح سیاسی نمیدونن چه کار کنیم، تمام شدیم، شکست را بپذیریم. چون ترامپ گفته بود ایران میاد زانو میزنه هر چی من بگم میپذیره، چون اینا بهش پالس میدن دیگه، از این دست پالسا داره. حضرت قامت فرمود که همچی خبری نیست، بلند شده به سران اروپا آقای ترامپ گفته ایران میاد زانو میزنه. خب اینا منتظر بودن تو 13 آبان که تحریم‌های جدید وضع شد ایران شکست بخوره، بعد سالگرد 9 دی مردم بریزن تو خیابون تا 22 بهمن تو خیابون بمونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. چه خیال خامی. مردم 70% ارزش پولشون از پارسال تا امسال نابود شده. با وجود تنگنای عظیم معیشتی و مالی و اقتصادی اما شما دیدید همچنان پای آرمان‌های نظام وایسادن. این خیلی جدیه، این معجزه است. خدا میدونه اگه یه جامعه دیگه 70% پول اون کشور نابود شده بود، مردم هزار یه مشکل داشتن، کی مردم میامدن تو خیابون؟ لذا آقا فرمود مردم میان پای آرمان‌های نظام، میان توی صحنه، اما گله دارن از ما. از این رو ما نسبت به آینده اون خوشبینی که داریم نباید موجب بشه که تلاش مضاعفی نکنیم. لذا من تبریک میگم به دوستان بابت زحماتی که میکشن. خواهش میکنم دوستان با سازوکار جنبش‌های اجتماعی بیشتر آشنا بشن. جنبش‌های اجتماعی، هر حرکت فکری معرفتی فرهنگی تبدیل به جنبش اجتماعی نشه شکست میخوره. بخشی از مدل جنبش اجتماعی شدن همین بحث گفتمان سازیه. خیلی از حرفای ما اصلا هنوز به جامعه نرسیده، مطرح نشده. اینه که ایجاد جنبش‌های اجتماعی باید بخشی از سازوکار کلیدی ما در این حوزه باشه ان شاءالله. لذا پروژه ایران 1444 که پروژه گام دوم نظام محسوب میشه در 40 سالی دوم، این باید اینجا بازخوانی بشه. من فکر می‌کنم اگر همین جلسات رو زحمت بکشن دوستان به این شکل جلو ببرن که در هر نشست یکی از محورهای 146 گانه پروژه 1444 تبیین بشه، رو پرده ارائه بشه، مثلا در حد یک ساعت ارائه بشه، یک ساعت هم پرسش و پاسخش باشه، در حد یک ساعت یکی از زیر سیستم ها، زیر نظامات روشن بشه برای دوستان. برن هفته بعد موضوع بعدی، موضوع بعدی، خود به خود آقایون و خانوما بعد دیگه تکلیف خودشونو بهتر میدونن خودشون چجور با این جریان سازی هماهنگ و منطبق کنن. ولی آینده به حول قوه الهی آینده روشن و شفافی است. دعای ما اینه خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا کن و و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرمایید. مسیر زمین سازی ظهور پر از سنگلاخه، در این مسیر شهادت رو نصیب ما هم بگردان. چشم این مردم عزیز رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان. در نماز پیروزی قدس عزیز انشالله این دوستان عزیز هم حضور داشته باشن و تا زمان ظهور حضرت انشالله سایه حضرت آقا بر سر ما مستدام بماند. بالنبی و آل صلوات. توفیقی بود ما خدمت شما بودیم. انشالله